ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها بار دیگه با همکارم رویا کریمی مشت همراه میشیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر. توییتر اعلام کرد که اطلاعات مورد نیاز یک دادگاه فرانسوی برای رسیدگی به یک شکایت قضایی علیه نژادپرستی را در اختیار دادگاه قرار داده است. این اطلاعات ممکن است هویت واقعی کسانی را که از طریق انتشار مطالبی در توییتر قوانین فرانسه را نقض کردند آشکار سازد. در ماه اکتبر گذشته انتشار مطالبی در قالب دو حساب کاربری توییتر موجی از اعتراض را در فرانسه برانگیخت. اعتراضات سبب شد توییتر دسترسی این دو حساب کاربری را مسدود کند، اما اتحادیه دانشجویان یهودی فرانسه علیه این دو حساب کاربری شکایت کردند. توییتر گفته است که برای خاتمه دادن به یک دعوای حقوقی طولانی دست به این اقدام زده است. سال گذشته میلادی نیز توییتر مجبور شد با حکم دادگاه حساب کاربری یک گروه نژادپرست آلمانی را مسدود کند. آمریکا و عربستان سعودی بر منافع مشترکشان در حمایت از ثبات مصر تاکید کرده و از ادامه جنگ در سوریه ابراز نگرانی کردند. در بیانیه‌ای که کاخ سفید پس از گفتگوی تلفنی باراک اوباما و پادشاه عربستان منتشر کرد آمده است، دو کشور عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا نگرانی عمیق خود را از وضعیت سوریه و تأثیر آن بر منطقه اعلام کردند. باراک اوباما در این گفتگوی تلفنی تصریح کرده است که از ادامه خشونت‌ها در مصر نگران است و تاکید کرده که مصر به استقرار یک دولت غیر نظامی بر مبنای انتخابات دموکراتیک نیاز دارد. هفته گذشته عربستان سعودی بسته کمک 5 میلیارد دلاری و امارات متحده عربی یک بسته کمک 3 میلیارد دلاری به مصر ارائه کردند. ولادیمیر پوتین و باراک اوباما رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در یک مکالمه تلفنی درباره وضعیت جدید ادوارد اسنودن افشاگر اطلاعات محرمانه سازمان امنیت ملی ایالات متحده گفتگو کردند. ادوارد اسنودن روز جمعه از روسیه درخواست پناهندگی کرد. در بیانیه کاخ سفید که پس از این گفتگوی تلفنی منتشر شد هیچ اشاره‌ای به احتمال استرداد اسنودن توسط روسیه به آمریکا نشده است. پیش از این جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفته بود که اعطای پناهندگی دیگه به اسنودن میتواند به روابط دو کشور روسیه و آمریکا لطمه زند. اسنودن پس از 3 هفته حضور در بخش ترانزیت فرودگاه بین‌المللی مسکو روز جمعه با نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر دیدار کرد. روسیه گفته است اسنودن در صورتی که از انتشار اطلاعات محرمانه آمریکا خودداری کند میتواند در آن کشور بماند. در پی اعطای جایزه اول جشنواره فیلم اورشلیم بیت المقدس به محسن مخملباف، تعدادی از هنرمندان و اساتید دانشگاه ایرانی با انتشار نامه‌ای به او انتقاد کرده و ابراز اطمینان کردند که حضور وی در اسرائیل مورد بهره برداری تبلیغاتی قرار می‌گیرد. بیش از 100 تن از ایرانیان از کشورهای مختلف جهان در نامه سرگشاده خود از آقای مخملباف پرسیدند که چرا از جنبش تحریم اسرائیل حمایت نکرده و حاضر به سفر به اسرائیل شده است. حمید دباشی، محمد برقعی، محمود کریمی حکاک و مشتبه واحدی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. محسن مخملباف به هنگام دریافت جایزه جشنواره اورشلیم گفت آن را به همه مردم دو کشور و کسانی که برای صلح و دوستی میان اسرائیل و ایران کار کرده و به آن باور دارند هدیه می کند. محسن مخملباف پیش از این گفته بود که اسرائیلی ها را دوست دارد، اما از این کشور می خواهد که از حمله نظامی به ایران خودداری کند. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره این خبر که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افشاگری مجاهدین خلق در مورد وجود یک پایگاه اتمی مخفی در ایران رو بی اساس خواند. سپس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره کاهش چشمگیر تولید و صادرات نفت ایران رو خبرش رو میتونید که شنیدیم دربارش با یک کارشناس مسائل نفتی گفتگو میکنیم. گزارشی هم خواهیم داشت درباره خبر اخراج شماری از ایرانیان از امارات متحده عربی و یک گزارش درباره دیجیتالی شدن 90 سال گنجینه موسیقی ایران با یاری دولت آلمان. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه گزارش اخیر سازمان مجاهدین خلق مبنی بر وجود یک پایگاه اتمی مخفی در حوالی شهر دماوند را تکذیب و آن را گزارشی بی ارزش توصیف کرد. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه با انتشار این گزارش از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار بررسی موضوع پایگاه اتمی در دماوند شده بود. مهتاب وحیدی راد.
عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه گزارش اخیر سازمان مجاهدین خلق مبنی بر وجود یک پایگاه اتمی مخفی در دماوند را داستان‌سرایی‌های گروهک ورشکسته منافقین توصیف کرد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت این گزارش به هیچ وجه صحت ندارد و کاملاً بی‌ارزش است. سازمان مجاهدین خلق در گزارش روز پنجشنبه‌اش اعلام کرد که به اسناد و شواهدی دست یافته است که نشان می‌دهد در تونل‌های کوهستانی پنهان در حوالی شهر دماوند یک پایگاه اتمی مخفی وجود دارد. بر اساس گزارش سازمان مجاهدین خلق که خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز آن را منتشر کردند، این پایگاه اتمی قرار است شامل 30 تونل و 30 انبار باشد و به تازگی هم 4 تونل آن تکمیل شده است. سازمان مجاهدین خلق از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است که موضوع پایگاه اتمی مخفی در نزدیکی شهر دماوند را بررسی کند و از آن پایگاه بازدید داشته باشد. مجاهدین خلق همچنین از محسن فخری‌زاده از اعضای ارشد سپاه پاسداران به عنوان یکی از مسئولین این پروژه نام بردند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش سازمان مجاهدین خلق همچنین گفته است بی اعتباری این گروهک آنقدر زیاد است که انتشار چنین اخباری از سوی آنها حتی ارزش پاسخگویی هم ندارد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا میگوید این قبیل گزارش‌ها تازگی ندارد و سال‌هاست که گزارش‌های متعدد اما تایید نشده درباره وجود مراکز اعلام نشده اتمی ایران منتشر می‌شود.
ایران تقریبا از سال 1995 تدارک ساختن سایت‌های اتمیش رو به صورت پنهانی آغاز کرد. در سال 2003 مجبور به قبول وجود یک مرکز غنی‌سازی در نطنز شد که بعد اعلام کرد ما می‌خوایم اینجا به تولید سوخت اتمی دست بزنیم و همینطور کارخانه تولید آب سنگین در عراق که تولیداتون بایستی برای خنک کردن یک راکتور آب سنگین در همون شهر مورد استفاده قرار می گرفت. این پنهانسازی در مورد مرکز غنی‌سازی فردو هم که در حدود 5 سال پیش مرکزش کشف شد و در اولین سال رئیس جمهوری آقای اوباما سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با ایران رو هدف قرار داد صدق میکنه. طبیعتاً در طول این مدت گزارش‌های متعددی از وجود مراکز اعلام نشده اتمی ایران وجود داشته، من جمله مراکزی در نزدیکی تهران و همینطور حوالی پارچین. و ایران تا زمانی که به این سانتریفیوژها گاز تزریق نکنه نیازمند گزارش وجود اونها به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست، ولی اگر به پروتکل الحاقی بپیونده طبیعتاً به موجب این پروتکل مجبور خواهد بود از ساختن سانتریفیوژها و مراکز نصب اونها حتی بدون تزریق گاز اورانیوم آژانس رو مطلع بکنه. شاید یکی از دلایل که ایران هنوز به معاهده الحاقی نپیوسته و پیوستن به پروتکل الحاقی در جهت مسائل خودش نمی‌بینه.
سازمان مجاهدین خلق اوایل دهه 1380 هم مستنداتی را در رابطه با سایت هسته‌ای نطنز ارائه داد که مورد توجه کشورهای غربی واقع شد، اما گزارش‌های بعدی آنها درباره آنچه فعالیت پنهان اتمی ایران خواندند اثبات نشده است. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند به اینکه در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به دنبال ساخت سلاح اتمی است، اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد کردند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. شنونده‌ای برای ما نوشته این بذل و بخشش آقای احمدی نژاد به همکارانش در روزهای اخیر دولتش رو باید به کارنامه 8 ساله‌اش افزود. امضا آرش از شیراز. شنونده‌ای نوشته با سلام، وضع خوب نیست ولی بهتر هم میشه، ما خوبیم، شما حالتان خوب نیست. این نظر این شنونده است. شنونده دیگری هم درباره یک موضوعی که مربوط به خودشون میشه صحبت کرده، بعد این فقط این بخش از پیامکشون به دست ما رسیده که نوشته تنها کاری که کردن این است که یه پست بهتر به ناظر پروژه دادن با توجه به اینکه شهدا برای مسئولان جایگاه بالا دارند. بعد ایشون گفته شما بفرمایید بنده برای گرفتن حقم به کجا برم؟ این هست مرام و مسلک دولت مردان به ظاهر با تقوا و مسلمان. ادامه گزارش ها. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خودش اعلام کرد که صادرات نفت ایران طی ماه‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته. حسین قویمی در گفتگو با منصور کشفی، کارشناس مسائل نفتی در آمریکا، علت کاهش صادرات نفت ایران در چند ماه گذشته رو پرسیده. منصور کشفی در تگزاس:
واقعیت اینه که وقتی خریدار برای نفت نباشه، خب معلومه صادرات هم کم میشه. حالا به تدریج فشار تحریم‌های بین‌المللی به ویژه آمریکا زیادتر میشه و اون کشورهایی هم که مثل ژاپن، کره جنوبی، چین، ترکیه، اینها که اقدار قلیلی خریدار نفت ایران بودن، زیر فشارهای تحریم‌های بین‌المللی میبایست به تدریج واردات نفت خودشونو از ایران کم کنن. الان بزرگترین خریدار نفت عراق کشور چینه. خب این بعدی ها از عربستان سعودی و عرض کنم که اتفاقا آقای سلمان خورشید وزیر خارجه هندوستان هم در عراق بود همین هفته گذشته، دو هفته پیش، و قرارداد کلانی بستن که صادرات نفت عراق بیشتر به طرف هندوستان بشه.
خبرگزاری بلومبرگ در یک گزارش تحلیلی گفته که به واقعیت پیوستن رویای تولید گاز مایع طبیعی برای ایران دست کم 10 سال طول میکشه. در همین حال قطر، شریک ایران در میدان پارس جنوبی، در حال حاضر سالانه 77 میلیون تن گاز مایع صادر میکنه. چرا به گمان شما ایران نمیتونه گاز مایع اصولا تولید کنه؟
ببینید، گاز مایع تولید کردنش البته تکنولوژی میخواد که باید اون کشوری که میخواد این کارو بکنه منابع کلان گاز داشته باشه که ایران داره. متاسفانه با تحریم‌های بین‌المللی و روش رژیمی که در ایران وجود داره، نرم بین‌المللی رو بیرپا گذاشته، بنابراین تحریم از هر جهت برش اجرا میشه. حالا قطر که نیمه منبع گاز پارس جنوبی رو داره، اینها در حدود 8 ساله که شروع کردن به تولید گاز مایع و در حال حاضر بزرگترین کشور صادرکننده گاز مایع به دنیا قطر هست. گاز مایع یعنی اینکه گازی که بخواد مثلا از قطر یا از ایران مصادر کنیم به آمریکا، باید به طریق مایع گاز رو تحت فشار به مایع تبدیل بکنیم و در کشتی‌های مخصوصی بذاریم و اینو حمل کنند به کشورهایی که وارد کننده هستن و اونجا نوبت به مرتب تبدیلش می‌کنن به گاز. این کار رو قطر داره می‌کنه و بزرگترین کشور هم از طرف خارجی برای اینکه دست داره بر یک منبع گاز بسیار کلان که در دنیا درجه اوله. ولی متاسفانه در کشور ما کاری نکرده در جهت سازندگی ایران و بیشتر کارهایی هم که در فازهای مختلف پارس جنوبی مطرح کردن برای در 20 سال گذشته که به اصطلاح شروع کردن، یعنی همون زمانی که قطر شروع کرد، ولی اونا به نتیجه رسیدن ولی رژیم اسلامی نتونستن کار به جای برسونن، نهایتا زیر تحریم‌های بین‌المللی از این صرف نظر کردن این مسئله.
بر اساس گزارش بلومبرگ، ایران 2 سال پیش تصمیم گرفتند که برای صادرات گاز از خطوط لوله استفاده کنند. با این همه از سال 90 تا کنون حتی 1 متر خط لوله گازی جدید به خارج کشیده نشده. علت این موضوع به نظر شما چی هست؟
بزرگترین قرارداد گازی که با وسیله لوله صادر بشه، گازی بود که بنا بود بره به پاکستان و بعد از اونجا به هندوستان که به خط لوله صلح نامیده شده معروف بود. ولی باز با فشار دولت آمریکا و جامعه بین‌المللی، هندوستان که خریدار بسیار بزرگ گاز هست و احتیاج هم داره، هنوز هم هست که البته با کشورهای دیگه تامین میکنه، حالا مستعجل شد از این مسئله. و بعد پاکستان هم کشور فقیری است که خواهان گاز ایران به طور مجانی است در واقع. بنابراین خط لوله اینطور که رژیم اسلامی میگه کشیده شده تا مرز ایران و پاکستان، ولی از اون به بعد هنوز خطی وجود نداره و گفته میشه در مطبوعات جمهوری اسلامی که ایران حاضر شده هزینه خط لوله بخش پاکستان هم بده که گاز ایران به اونجا وارد بشه. و بعد صحبت شده که در اگر این کار انجام شد، از پاکستان گاز ایران بره به چین. البته اونا همه اینا فعلا خیال رویاست و تا به اونجا برسه، برای اینکه پاکستان یک دینار نداره هزینه بذاره و میلیاردها دلار خط لوله کشیه. الان در حدود 14 سال صحبت خط لوله سر میشه که به جایی نرسیده.
منصور کشفی، کارشناس مسائل نفتی در آمریکا، به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ میداد. شنونده‌ای نوشته: میخواستم بگم باعث گرانی های بیشتر مردم ما هستیم، باعث گرانی ها بیشتر ما مردم هستیم، چون هر کالایی که گران می شود ما بیشتر از آن کالا استفاده می کنیم. بعدشون اضافه کرده برعکس، مردم دیگر کشورها همین هم باعث سوء استفاده برعکس مردم دیگر کشورها. این پیامکشون در یک خط رسیده بود، بار دیگه میخونم که درست خونده باشم. نوشته ایشون: میخواستم بگم باعث گرانی ها بیشتر ما مردم هستیم، چون هر کالایی که گران میشود ما بیشتر از آن کالا استفاده میکنیم، برعکس مردم دیگر کشورها. بعد ایشون گفته همین هم باعث شده سوء استفاده رژیم و بازاریان و تولید کنندگان بیشتر بشه. یاشار از مهرآباد نویسنده این پیامک بود. در ادامه گزارش ها خبر رسید که در پی درج خبرهای مبنی بر اخراج ایرانیان از امارات که از چند ماه گذشته آغاز شده، رسانه های داخلی از تلاش ایران برای تماس با امارات در جهت جلوگیری از روند چنین خبرهایی گزارش دادن. همزمان برخی از ایرانیان اخراج شده هم از عدم حمایت سفارت جمهوری اسلامی در امارات از آنها گفتند. نوشین سید حسینی:
در حالی که روند اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی از چند ماه گذشته آغاز شده و تا کنون مقام‌های اماراتی در این باره توضیح مشخصی ارائه نکرده اند، یکی از ایرانیانی که پس از 25 سال اقامت در امارات به دلیل خودداری این کشور عربی از تمدید اقامتش دیگر قادر به اقامت در امارات نیست، شرایط خود را اینطور شرح می‌دهد:
هر دو سال ما میرفتیم تجدید میکردیم، خودم خانوادم، مثلا بچه هم اونجا بزرگ شدن، حدود 25 سال خانواده هم اونجا بودن، زندگی میکردیم برای خودمون. این دفعه که من اومده بودم ایران کار داشتم، یه مادوما اینجا کار انجام میدادم، میخواستم برگردم، متوجه شدم که من هم رفتم جز این لیست و اگه برم فرودگاه بایستی برگردم بیا، مجبور شدم موندم تا خانواده هم ویزاشم تموم شده، اونم کنسل شدن برگشتن ایران بعد از 25 سال.
در حالی که آخرین آمارها از حضور چند صد هزار ایرانی در امیرنشین امارات و سرمایه گذاری چند صد میلیارد دلاری ایرانیان در این کشور حاشیه خلیج فارس حکایت دارد، عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه به نقل قول از دولت امارات گفت:
دولت امارات اعلام کرده که در چارچوب تنظیم نسبت جمعیتی در اون کشور تغییراتی رو در قوانین مربوط به اقامت اتباع خارجی اعمال کردند و به همین دلیل بعضی از اتباع خارجی رو خواهان خروج اونها شدند.
هرچند حسین علیزاده دیپلمات پیشین معتقد است که اخراج ایرانیان از امارات نشانه افت جایگاه ایران در منطقه است.
به نظر من جمهوری اسلامی از جمله سخنگو وزارت خارجه درک درستی ندارن از روابطی که امارات متحده در صدد کاهش مناسبات خودش با تهران هستش پس از تحریم‌های سنگینی که بر اقتصاد ایران آمده، و بنابراین اتباع ایرانی که در اونجا هستن میتوانن از طریق دور زدن تحریم‌ها مشکلاتی برای اماراتی‌ها به وجود بیارن، لذا ایران رو در شمار کشورهای کم رتبه در جهان مثل بنگلادش قرار دادن و اتباع ایرانی رو خارج میکنن. این نشان این هستش که جایگاه قدرت منطقه‌ای ایران کاهش پیدا کرده متاسفانه، و این رفتار نوعی رفتار توهین‌آمیز هست.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه این هفته به نقل از یک منبع آگاه در سفارت ایران واقع در امارات، ضمن اینکه شمار ایرانیان اخراج شده از امارات را از اسفند 91 تا کنون حدود 100 ایرانی ذکر کرده، از تعیین نماینده از سوی سفارت ایران برای رسیدگی به وضعیت ایرانی‌ها خبر داده است. این در حالی است که به گفته یکی از ایرانیان اخراج شده از امارات، کنسولگری ایران کمکی به آنها نکرده است.
کنسول خودمون گفتن که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اینا هر کاری که دلش میخواد میتونن بکنن.
به این ترتیب ایران در عرف دیپلماتیک چگونه میتواند از شهروندانش حمایت کند، و آیا در واکنش به این اقدام امارات ابزار مقابله به مثلی در اختیار دارد؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین:
مهمترین ابزار یک دولت در ارتباط به دولت دیگه حسن روابط بین دو کشور هستش، تا جایی که اگر بحرانی معمولا بین دو کشور پیش میاد گاهی اوقات با یک تلفن بین مقامات صاحب نفوذ دو کشور حل میشه، و اگر حسن روابط وجود نداشته باشه با هزاران تمهید و کمیسیون و کنفرانس و میانجیگری خارجی اینا هم مسائل حل نمیشه. به نظر من دلیل افت جایگاه منطقه ایران اینک تهران هیچ ابزار تأثیر تأثیرگذاری بر تصمیم امارات برای اخراج اتباع ایرانی نداره و خصوصا مسئله رو من مرتبط میدونم به مسئله دو قطبی شدن منطقه خاورمیانه به دلیل بحران سوریه که ایران و حزب الله در یک طرف، کشورهای عربی در طرف دیگر قرار گرفتن و تصمیم امارات برای اخراج ایرانی ها تمهیدی است برای جلوگیری از مشکلاتی که در آینده احیانا اتباع ایرانی به حمایت از سیاست‌های تندروانه تهران علیه منافع امارات به کار خواهند و لذا از الان تصمیم گرفتن که ایرانی‌ها را اخراج کنند تا این مشکلات بعداً براشون دردسرساز نشود.
با این حال خبرگزاری‌های داخلی از تلاش‌های مقام‌های ایران برای جلوگیری از اخراج شهروندانش از امارات خبر دادند. در همین رابطه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در تماسی تلفنی با همتای اماراتی خود ضمن ابراز نگرانی از اخراج ایرانیان از امارات خواستار تجدید نظر دولت امارات در این زمینه شده است.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. شنونده ای برای ما نوشته وقتی هاتینگتون نظریه جنگ تمدن ها رو مطرح کرد و گفت که نهایتا مسلمان ها و مسیحیان ناگزیر از رویارویی هستند، گویا به این احتمال فکر نکرده بود که قبل از برخورد نهایی این مردم کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه هستند که تکلیف دیکتاتورهای مذهبی رو یکسره خواهند کرد. نام این شنونده فرزاد هست. ادامه گزارش ها. با یاری دولت آلمان گنجینه موسیقی ایران از 90 سال پیش به این سو دیجیتالی و امروزی میشه. این گنجینه هنری در برگیرنده حدود 14,000 صفحه قدیمی کاست و نوار موسیقی است و به موزه موسیقی ایران که 4 ساله در تهران راه اندازی شده تعلق داره. شهرام میریان.
برای آنکه موسیقی گذشته ایران با کیفیت تصنیفی که با صدای قمرالملوک وزیری و تار مرتضی نیداوود شنیدید به گوش پژوهشگران و دوستداران موسیقی در داخل و خارج ایران راه نیابد، موزه موسیقی ایران با امضای تفاهم‌نامه‌ای همکاری تازه‌ای را با دانشکده موسیقی شهر هانوفر و دانشگاه هیلدسهایم در آلمان جهت دیجیتالی و امروزی کردن گنجینه موسیقیش آغاز کرده. این موزه هنری از جمله اندک نهادهایی است که بدون هیچ گونه وابستگی به دولت از آبان ماه سال 88 از سوی هنرمندان پیشکسوت و دلسوز موسیقی در تهران بنیان گرفته. بالا بردن کیفیت موسیقی ضبط شده گذشته و حال ایران یکی از هدفهای اولیه موزه موسیقی ایران است. به گفته علی مرادخانی مدیر این موزه، دیجیتالی کردن موسیقی ضبط شده گذشته و حال ایران ضمن حفظ و نگهداری میراث موسیقایی و فرهنگی ایران راه را برای تحقیق دانشجویان و پژوهشگران هم هموار می کند. مرکز موسیقی جهان وابسته به دانشگاه هیلدسهایم یکی از مراکز معتبر علمی است که سوای ایران تاکنون میراث فرهنگ مصوت دیگر کشورها را نیز دیجیتالی و امروزی کرده. در ضمن شهر هانوفر آلمان هم با پیشینه 100 ساله در ضبط و تولید صفحات گرامافون با ایران همکاری داشته و نخستین صفحات موسیقی ایرانی در 90 سال پیش در همین شهر هانوفر ضبط می شده. همکاری تازه‌ای که میان موزه موسیقی ایران و دانشگاه هیلدسهایم در آلمان آغاز شده، حدود 14,000 صفحه قدیمی، کاست و نوار موسیقی ایرانی به صورت دیجیتالی و امروزی در اختیار پژوهشگران در سراسر دنیا قرار می‌گیرد. در طرح تازه نه تنها گنجینه موسیقی گذشته بلکه آثار اخیراً ضبط شده موسیقی ایرانی هم به روش دیجیتال بازسازی و آرشیو می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده‌ای برای ما نوشته یکی نیست به این آقایان بگه چرا وقتی از پس مسئولیتی که بر نمیان چرا اصرار بر موندن دارند. قابل توجه وزیران کار، اقتصاد، مسکن. این شنونده خودش رو هامون از یکی از شهرستان‌های اطراف رشت معرفی کرده. شنونده دیگری نوشته با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و ایرانیان پاکسرشت. ایشون اضافه کرده ارتش ایران از آغاز تا کنون از مردمی ترین و مظلوم ترین ارتش های دنیا بوده و خواهد بود، پس خواهش میکنم که ظلم موجود در ایران را به حساب آنها نگذارید. شنونده یه دیگری نوشته از همه شما به خاطر برنامه های خوبتان تشکر میکنم، به امید آزادی ایران، حمید از یزد. شنونده ای نوشته میخواستم بگم باعث گرانی ها بیشتر ما مردم هستیم، چون هر کالایی که گران میشه ما بیشتر از آن استقبال میکنیم برعکس مردم دیگر کشورها. همین هم باعث سوء استفاده ی رژیم و بازاریان و تولید کنندگان میشه. یاشار از مهرآباد. شنونده دیگری نوشته من به خاطر آن که نامم ایران است به خود میبالم، تباهی و توحش مغولان هم در من ذوب شد. بعدیشون اضافه کرده اما افسوس که اهریمنان از تاریخ درس نگرفتند، به من اطمینان کنید برخواهم خواست. بعد گفته که لیک آرزو میکنم دشمن اهریمنیم را ببخشم تا به جای کینه و خون صفحه زرین دیگری به تاریخ اهوراییم اضافه گردد. آیین من بخشش است و رمز نابودی اهریمنان کینهشان. از الوند کوه همدان. این شنونده رو نوشته، البته اسمش رو ذکر نکرده. خب در اینجا یک کمی موسیقی براتون در نظر گرفتیم، ترانه محلی و فولکلوریک قدیمی لیدی جان رو در اجرای جدیدی از امید نعمتی میشنویم. به صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکنید، ولی برنامه در حال پایان هست. با سپاس بسیار بسیار از همراهیتون، از پیامهاتون و پیامکاتون و با پوزش از چند تا توپق، یک مقدار خستگی باعث شده که امیدوارم ببخشید، و همچنین با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید. یک بوسه طلب کردم، وای وای چشمش بگرد.